هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بامداد امروز به منظور دیدار با مقامات ایرانی و رایزنی درباره آینده توافق هسته‌ای با ایران برجام وارد تهران شد. او در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت: ما می‌دانیم که تحقق منافع اقتصادی که به ایران در پی توافق هسته‌ای وعده داده شده تا حد زیادی بدون آمریکایی‌ها دشوار است. با این وجود اروپا خواهان باقی ماندن ایران در این توافق است. وی همچنین گفت: اما من معتقدم که منفعت سیاسی و راهبردی در این است که این توافق و نیز مذاکره با اروپا حفظ شود و این موضوع را باید تهران هم به رسمیت بشناسد. سفر ماست به تهران اولین سفر یکی از وزرای خارجه عضو گروه 4 به علاوه 1 بعد از بیانیه اخیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توقف برخی تعهدات برجامی است که اعلام کرد اجرای بخشی از تعهدات خود از جمله در زمینه سقف ذخایر اورانیوم با غنای پایین و آب سنگین را متوقف می کند. ایران 60 روز به طرفهای برجام فرصت داد تا راهی برای تحقق منافع اقتصادی متصور در برجام بیابند. در غیر این صورت ایران دیگر تعهدات برجامی خود را نیز کنار می گذارد. به نظر می رسد سطح فعالیت‌های میانجیگرانه در روابط میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. هدف نیز آن است که دو طرف بتوانند وارد مذاکرات جدیدی شوند. ژاپن و آلمان بیش از دیگر کشورها در این زمینه فعال هستند. با تغییر لحن ترامپ و نیز مقامات ایرانی، برخی کارشناسان امکان مصالحه و مذاکره مجدد میان ایران و آمریکا را بیش از گذشته امکان پذیر می‌دانند. آبه شینزو نخست وزیر ژاپن امروز وارد تهران شد. او در حالی به ایران سفر می‌کند که برخی از تحلیلگران حضور او در ایران را نقطه عطفی در تعدیل تنش بین ایران و آمریکا به شمار می‌آورند. در همین حال گروهی دیگر معتقدند حضور نخست وزیر ژاپن در تهران گرچه ممکن است اقدامی برای کاهش تنش نظامی بین ایران و آمریکا باشد، اما به معنای میانجیگری این کشور بین ایران و آمریکا نیست. آبه پیش از ترک توکیو به مقصد تهران نیز ضمن ابراز امیدواری از کاهش تنش در خاورمیانه به واسطه گفتگوهای او با مقامهای ایرانی تاکید کرده است قصد دارد از طریق میانجیگری بین ایران و آمریکا به صلح در منطقه کمک کند. به هدف خود از این دیدار را تبادل صریح گفتگوهای طرفین عنوان کرده و خاطر نشان کرده است که قصد دارد با ایفای نقش تاریخی خود در کاهش تنش در منطقه توجه جامعه جهانی را نیز به ضرورت تأمین صلح و امنیت در منطقه جلب کند. آبه در این سفر با رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های دو طرف را با مقام‌های ارشد ایران و احتمالاً بعداً با مقام‌های ایالات متحده در میان خواهد گذاشت. برخی از تحلیلگران سیاسی اهمیت حضور شینزو آبه در تهران را به علت جایگاه قدرتمند اقتصادی این کشور در سطح اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند ارتباط خوب با ایران و آمریکا یکی از دلایلی است که می‌تواند این دیدار را به یک دیدار مثبت و اثر بخش تبدیل کند. گرچه برخی دیگر نیز اعتقاد دارند دیدار آبه از ایران گرچه می‌تواند در انتقال صریح دیدگاه‌های طرفین مؤثر باشد، اما در کوتاه مدت تغییری جدی نه در وضعیت اقتصادی داخل کشور و نه سیاست‌های راهبردی بلند مدت دو نظام سیاسی ایجاد نخواهد کرد. اما در این حال برخی از کارشناسان بر تأثیر جدی این دیدار بر شرایط فعلی رابطه ایران و آمریکا تأکید دارند و معتقدند اگر آبه از نتایج مثبت این دیدار اطمینان نداشت و میانجیگری بین ایران و آمریکا را مؤثر نمی‌دانست، شخصاً به ایران سفر نمی‌کرد و برای گفتگو درباره کاهش تنش یکی از مشاوران یا معاونان خود را به این سفر می‌فرستاد. روز گذشته بالاخره اطلاعات سپاه پاسداران نزار زکا شهروند لبنانی را بعد از 4 سال آزاد کرد و با وجود اینکه ایران ادعا کرده است تمام معیارهای انسان دوستانه و بشر دوستانه را در دستگیری و حبس نزار زکا مراعات کرده، زکا پس از آزادی از زندان در بیروت اعلام کرده است زندانی شدن او در پی آدم ربایی صورت گرفته است. او همچنین گفته است محاکمه او هم سوری بوده است. زکا که متخصص آیتی و از مدافعان آزادی اینترنت است، در اولین اظهار نظرش پس از آزادی گفت که بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای مبارزه در راه آزادی بیان جزم کرده است. وی همچنین به خبرنگاران گفت که آزادی وی با وساطت محلی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که در حالی که هنوز 24 ساعت از تکذیب آزادی نزار زکا توسط سخنگوی قوه قضاییه نگذشته است، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با یک پایگاه خبری لبنانی از آزادی نزار زکا خبر داد. وی اظهار داشت کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشته است و این آزادی بنا به درخواست میشل آون رئیس جمهوری لبنان و به وساطت شیخ حسن حزب الله صورت گرفته است. ادعای کیوان خسروی در خصوص این موضوع که کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشته است در واکنش به اظهارات و تحلیل‌های ارائه می‌شود که مدعی است آزادی زکا بخشی از اقدام ایران برای اعلام حسنیت به آمریکا برای آزادی یک جانبه زندانیان آمریکایی در ایران است که گفته می‌شود ممکن است بخشی از اقدامات برای آغاز عادی سازی مذاکرات بین ایران و آمریکا باشد. موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم پیش از این با ابراز بی اطلاعی از مبادله این زندانی آمریکایی با چندین زندانی ایرانی گفته بود درباره مسائل امنیتی اظهار نظر نمی کند. در این میان سخنگوی کاخ سفید از آزادی نزار زکا ابراز خرسندی کرد و از ایران تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بقیه زندانیان آمریکایی دیگر هم آزاد شوند. به گزارش رویترز، جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای گفت که ایران در حال تخلف از توافق هسته‌ای است. آمریکا که خود سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده، گفته که اقدام ایران برای کار با سانتریفیوژهای پیشرفته تخطی از توافق هسته‌ای است. واشنگتن ضمن ابراز نگرانی بار دیگر گفته که آماده گفتگو با ایران است. در بیانیه واشنگتن ادعا شده که تسریع غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باعث نخواهد شد که آمریکا از سیاست خود مبنی بر منزوی ساختن ایران عقب نشینی کند. نماینده آمریکا در بیانیه خود گفته که ایران ادعا کرده که به برجام پایبند است، اما اکنون گزارش شده که به وضوح در حال نقض توافق است. این باید مایه نگرانی همه ما باشد. وی افزود ایالات متحده از ایران می‌خواهد بدون تأخیر به تعهدات خود بازگردد. ما می‌دانیم که کمیسیون برجام در حال برخورد با این موضوع با جدیت لازم است و از اعضای برجام می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر به این موضوع بپردازند. ولکات همچنین مواضع مقامات آمریکایی در روزهای اخیر مبنی بر آماده بودن برای گفتگو را تکرار کرده و گفته هدف از این گفتگوها رسیدن به توافقی جامع با ایران است تا رفتارهای بی ثبات کننده این کشور پایان یابد. ایران در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به طرفهای باقی مانده در برجام اطلاع داد که بر اساس بندهایی از همین توافق 2 مورد از تعهدات خود را متوقف می کند. تهران به طرفهای اروپایی برجام 60 روز فرصت داده که یا به تعهدات خود عمل کنند و یا با اقدامات جدید ایران مواجه شوند. به گزارش رویترز، یوکیا آمانو، رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته در نشست فصلی شورای حکام این سازمان اعلام کرد نگران تنش‌های فزاینده بر سر مسئله هسته‌ای ایران است. او همچنین در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس آخرین آمارها میانگین تولید اورانیوم ایران در حال افزایش است. وی افزود نمی‌دانیم ایران از اورانیوم تولیدی در تحقیقات استفاده می‌کند یا خیر. وی گفت به رغم افزایش اندک ذخایر اورانیوم ایران در 3 ماه منتهی به می، تولید اورانیوم افزایش یافته است. وی در پاسخ به سؤالی درباره ابراز نگرانیش در خصوص برجام و اینکه آیا نگران فروپاشی این توافق است گفت برجام با تنش مواجه شده و این درک من است. آمانو در پاسخ به سؤالی دیگر درباره اینکه آیا از بازگشت آمریکا به برجام استقبال می‌کند گفت این سؤال فرضی است و من در جایگاهی نیستم که به آن پاسخ دهم. برگشتن یا برنگشتن به برجام به تصمیم آمریکا بستگی دارد. وی افزود امیدوارم که راه‌هایی برای کاهش تنش‌های کنونی از طریق گفتگو به دست آید. ضروری است که ایران به طور کامل تعهدات مرتبط با هسته‌ای‌اش ضد برجام را اجرا کند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته است پرونده نجفی به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات اضافی نداشته است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حتی تحقیقات اولیه هم درباره پرونده نجفی صورت نگرفته است و با وجودی که از لحظه اول تمام جزئیات پرونده در اختیار مردم قرار گرفت، دستگاه قضایی هیچگاه تلاش نکرده است تا از تردیدهایی که در خصوص این پرونده در افکار عمومی ایجاد شده ابهام زدایی کند. بنا به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص که پرونده نجفی یک پرونده روشن است، در حالی ابراز می شود که حتی آزمایش انگشت نگاری از اسلحه‌ای که گفته می شود نجفی با آن همسر خود را به قتل رسانده صورت نگرفته است و دستگاه پلیس بدون اقدام به انگشت نگاری حرفه‌ای از این اسلحه در همان ساعات اولیه تسلیم این اسلحه را در خارج از شرایط قرنطینه نگهداری کردند و حتی تحقیقات درباره انگشت نگاری از اسلحه نیز کامل نبوده است. سخنگوی قوه قضاییه ضمن اینکه سرعت عمل در پرونده نجفی را اقدامی طبیعی از سوی قوه قضاییه قلمداد کرده است، تأکید کرده است که سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها خاص همه مردم است و رویه معمول دستگاه قضایی است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بنا به گفته کارشناسان قضایی، پرونده های قضایی در ایران دارای زمان انتظار طولانی و گاه چند ساله هستند و علاوه بر آن که اقرار برای اثبات جرم متهم کافی نیست و دستگاه قضایی باید بتواند ادله کافی درباره مجرمیت را نیز جمع‌آوری کند تا در صورت تکذیب اقرار توسط متهم بتواند از آنها استفاده کند، انجام پرونده‌های قضایی معمولاً روزها و چه بسا ماه‌ها به طول می‌انجامد و آقای رئیسی، رئیس جدید قوه قضاییه، به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی کوتاه کردن زمان دادرسی را یکی از برنامه‌های خود در دستگاه قضایی عنوان کرده بود که دستگاه قضایی در میان مدت باید بتواند به آن برسد. رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است پرونده نجفی یک پرونده عادی قتل جنایی و خانوادگی است و همه چیز در آن روشن و شفاف است. اما در همان حال در کیفرخواستی که برای نجفی صادر شده است، اقدام نجفی به جرح غیر قتل به عنوان یکی از اتهامات وی عنوان شده و قوه قضاییه درباره این موضوع که در این پرونده قتل اقدام به جرح غیر قتل چه بوده و نسبت به چه کسی اعمال شده سکوت کرده است. اسماعیلی همچنین با بیان این موضوع که در این پرونده شاهد وجود ندارد و نمیتوان شاهد برای این پرونده تراشید و از آنها اطلاعاتی درباره صحنه قتل درخواست کرد، اظهار داشت کسی شاهد صحنه جنایت نبوده است که بتوان از اظهارات او به عنوان شاهد پرونده استفاده کرد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرده است اظهارات شاهد در پرونده جنایت در صورتی قابل استفاده است که در هنگام وقوع قتل کسانی بوده باشند که با چشم خود شاهد صحنه جنایت بوده باشند. این اظهارات عجیبترین اظهاراتی است که درباره شاهدان در یک پرونده جنایی نقل می شود. در پرونده های جنایی همسایه ها، ساکنین آپارتمان، حتی افراد حاضر در محل به عنوان شاهد پرونده تلقی می شوند و شهادت آنها برای تکمیل پرونده مورد استفاده قرار می گیرد. اظهارات کرباسچی درباره پرونده نجفی واکنش‌های زیادی را در پی داشته است. کرباسچی نخستین کسی بود که با انتشار توییتی درباره شهردار شدن نجفی توجه عمومی را نسبت به ویژگی خاص پرونده نجفی جلب کرد و با انتشار این مطلب که کسانی که نجفی را در چاه وگل انداختند باید پاسخگوی شرایط فعلی وی باشند، پرونده نجفی را پرونده‌ای جناحی نمایاند. او با انتشار این توییت تلویحاً این موضوع را مورد تاکید قرار داد که اگر نجفی شهردار نمی‌شد، حادثه اخیر قتل هم رخ نمی‌داد. اما وی پس از گذشت چندین روز از پرونده نجفی و جدی‌تر شدن احتمال قصاص او به علت مباشرت وی در قتل میترا استاد، از روند عجیب و جناحی کردن ماجرای پرونده قتل میترا استاد و نحوه برخورد با محمد علی نجفی ابراز شگفتی کرده است. وی با بیان این موضوع که به دلیل مشهور بودن نجفی و حساسیت روی پرونده رفتارهای هیجانی روی این پرونده افزایش یافته است، با بیان غیرقانونی بودن برخی واکنش‌ها نسبت به این پرونده اظهار داشت: این ماجرا در نگاه مردم به جریان اصلاح طلبی تأثیر خواهد گذاشت و مسائل سیاسی در پی خواهد داشت. وی در این حال با ابراز بی‌اطلاعی از اینکه اقدامات نجفی در افشای فساد موجب اتفاق قتل شده است اظهار داشت: پیوند دادن پرونده شهردار شدن نجفی و نقش او در افشای فساد با حضور میترا استاد در زندگی نجفی که منجر به قتل شد گمانه‌زنی است و مستند نیست. وی در این حال تأکید کرده است که کسی درباره پرستو بودن میترا استاد و نقش نهادهای امنیتی در حضور میترا استاد در زندگی نجفی اطلاعات دقیقی ندارد و آنچه اظهار می شود گمانه‌زنی سیاسی است. وی همچنین با بیان این موضوع که محدودیت فنی توییتر موجب شده است که اظهارات او در روز حادثه موجب ایجاد ابهام در اظهار نظر او درباره پرونده نجفی بشود اظهار داشت: قصد وی ورود به حوزه خصوصی نجفی نبوده است. این در حالی است که کرباسچی در روز ارتکاب قتل به صراحت شورای شهر و اصلاح طلبان را به خاطر اصرار بر شهردار شدن نجفی مورد نکوهش قرار داده بود و تأکید کرده بود این اصرار این وضعیت وخیم را برای نجفی ایجاد کرده است. کرباسچی در روزهای اخیر بارها تأکید کرده است که هم خود او و هم شورای شهر در زمان رأی به شهردار شدن نجفی از ارتباط او با میترا استاد و فشار نیروهای امنیتی برای کنارگیری نجفی از شهرداری اطلاع داشتند و اصلاح طلبان و شورای شهر با وجود اطلاع از ارتباط مخفی نجفی با میترا استاد نباید او را به عنوان گزینه شهرداری انتخاب می کردند. کرباسچی در روزهای اخیر گفته بود وی به نجفی خطیر بودن موقعیت را تذکر داده و پیش از پذیرش شهرداری توسط نجفی به وی تأکید کرده است که به علت مطلع بودن دستگاه‌های امنیتی از ارتباط او با میترا استاد بهتر است وی این شغل را نپذیرد. کرباسچی همچنین با بیان این موضوع که شورای شهر تهران نه تنها با پیام دستگاه‌های امنیتی مبنی بر چالش شهردار شدن نجفی به علت مسائل شخصی بی‌توجهی کرده است، بلکه اعضای شورا به این موضوع هم که عالی‌ترین نهادهای سیاسی کشور با شهرداری دکتر نجفی مخالفان توجهی نشان نداده است. اعضای شورا این اظهارات را رد کردند و یکی از اعضای شورا با بیان این موضوع که علی خامنه این مخالفتی با شهردار شدن نجفی نداشته است تأکید کرده است: این اظهارات که آقای خامنه ای با شهرداری نجفی مخالف بود صحت ندارد. کرباسچی تأکید کرده است تایید نجفی توسط دستگاه‌های امنیتی کشور با اعمال فشار بزرگان اصلاحات صورت گرفته و کاری نادرست بوده است. وی همچنین اظهار داشته است اصرار نجفی بر عمومی کردن رابطه خصوصی و همچنین اصرار او برای حضور در شهرداری و نیز اصرار نیروهای اصلاح طلب برای به مهلک انداختن نجفی موجب شده است تا چنین شرایطی برای نجفی ایجاد بشود. کرباسچی در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است که تلاش اصلاح طلبان برای شهردار نشدن محسن هاشمی موجب اصرار آنها برای شهرداری نجفی شده است. وی همچنین خاطر نشان کرده است که هدف اصلاح طلبان از اصرار بر شهرداری نجفی با هدف سود بردن و انتفاع یاران و نزدیکان اصلاح طلبان بوده است. وی تأکید کرده است که اصلاح طلبان نباید موقعیت با اهمیت سیاسی خود را با چنین اقدامات پر ریسکی به مخاطره می افکندند. اظهارات کرباسچی مورد انتقاد شدید اصلاح طلبان قرار گرفته است و او را متهم به دروغگویی و وارونه نمایاندن واقعیت کردند. آنها کرباسچی را به تسویه حساب شخصی با نجفی و اصلاح طلبان متهم کردند. میرزامادی یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب روز یکشنبه با بیان این موضوع که کرباسچی در هیچ یک از جلساتی که بحث‌هایی درباره نجفی مطرح بود انتقادی از نجفی مطرح نکرده بود، از کرباسچی به خاطر لگد زدن به فرد برزمین خورده انتقاد کرده است. وی با ابراز تأسف از برخورد و اظهارات کرباسچی تأکید کرده است اظهارات اخیر کرباسچی درباره نجفی ناشی از اختلافات و کینه شخصی او به نجفی است و واقعیت ندارد. بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهارات اخیرش از انگیزه ماندنش در وزارت نفت میگوید: تنها انگیزه هم این است که تلاش کنم آمریکا به هدفش نرسد و همچنین تا جایی که در توان دارم از درد و رنج مردم بکاهم. زنگنه سپس اظهار می‌دارد: من کسی نیستم که فضا را باز کنم تا یک سری بیایند و بابک زنجانی‌های دیگری بسازند. او در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که این امانت دست من است با همه وجودم تلاش می‌کنم که از آن حفاظت کنم، حتی اگر به قیمت جانم که هیچ، به قیمت آبرویم هم باشد، نمی‌گذارم پول ملت را ببرند. او گفت: اگرچه در مسئله فروش نفت انعطاف داریم، ولی بدین معنی نیست که بی حساب و کتاب کار کنیم. زنگنه در ادامه به بازار خاکستری اشاره کرد و درباره آن گفت: وزارت نفت به صورت غیر رسمی یا غیر متعارف فروش نفت دارد که به آن بازار خاکستری می گوییم. همه فروش ها پشت پرده و غیر علنی است، چرا که اگر علنی باشد آمریکا به سرعت جلوی آن را می گیرد. به همین منظور نمیتوان چیزی از میزان فروش نفت در این بازار اطلاع رسانی کرد و بازگو نمود. زنگنه در ارتباط با مشتریان قلابی و جاسوسی هم اظهار داشت: در این بازار فروش نفت شاید روزانه 10 نفر برای خرید نفت مراجعه کنند که 70% آنها واقعی نیستند و فقط برای کسب اطلاعات و اینکه چگونه میتوانیم نفتمان را بفروشیم و از چه راهی و با چه قیمتی و به چه طریقی پول را دریافت کنیم میخواهند از تمام سیستم ما سر در بیاورند. وزیر نفت در خصوص وضعیت اوپک هم گفت: فعلا ایران برنامه‌ای برای خروج از سازمان اوپک ندارد. وزیر نفت در پایان تأکید کرد: نفت سلاح ما نیست و نباید نفت را سیاسی کرد و بر این باور هستم که کشورهای عضو اوپک را به سمت فروپاشی می‌برند. وی در نهایت متذکر شد: اگر کسی بیشتر فشار بیاورد یا جلوتر بیاید، بنده هم افشاگری می‌کنم. وزارت نفت به خاطر اینکه مرکز مهمترین منبع مالی در کشور است، مورد توجه همه جناح‌های قدرت است و به همین خاطر جناح‌های سیاسی و نهادهای قدرت سعی می‌کنند با نفوذ در این وزارتخانه حداکثر سهم خود را از این کیک مالی قدرت بردارند. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که وی نامه زیبا و بسیار گرمی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کرده است. وی که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می‌کرد گفت که روابط بسیار گرمی با رهبر کره شمالی داشته و معتقد است که نشست بعدی با رهبر کره شمالی می‌تواند به زودی اتفاق بیفتد. او افزود: در ضمن وی به گفتش پایبند بوده که برای من بسیار مهم بوده است. آمریکا و کره شمالی با برگزاری دومین نشست ترامپ و کیم تلاش کردند که بر اختلافات غلبه کنند و دومین نشست سران دو کشور این بار در هانوی ویتنام برگزار شد، اما این نشست ناکام ماند.